شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای هلالخانی، خیلی خوشحالم که باهاتون دارم صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من یه سوال داشتم راجع به ریلیشنشیپ و نمیدونم که چه ریلیشنشیپ مشکل از دیدگاه من هست یا ایراد از انتخابی که کردم. خب نیاز دارم که نظر شما را راجع بهش بدونم. حالا هر سوالی که هست لطفاً بپرسید و جواب بدید.
ببخشید، اول از صداتون یه طوریه که داره منعکس میشه. میشه کاری بکنید که صدای شما رو ما شفاف کنید؟
الان بهتر شد؟
کمی شما از روی سپیکر حرف میزنید یا اینکه گوشی تلفن رو دارید؟
نه من توی راه رو بودم، فکر کنم صدا منعکس میشه. الان صدا
بهتر شد. شما چند سالتون عزیز؟
من 22 سالمه.
و کسی که باش رابطه دارید چند سالشه؟
ایشون 28 سالشه. 6 سال من بوده کرده.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
رابطه خیلی تازه شروع شد و خیلی هم سریع به مشکل برخورد. من نزدیک 6 تا 7 هفته است که رابطه شروع شده.
اون وقت به من بفرمایید شما از کجا تلفن میکنید؟
یکی از شهرهای استرالیا هست.
استرالیا هستید؟ ایشون هم اونجا هستندی؟ درست. شما چه مدتی خودتون استرالیا هستید؟
من نزدیک 4 ساله که اومدم استرالیا، ولی ایشون از 13 ساله که شما استرالیا بوده.
اون وقت شما چی خوندید یا چه میکنید؟
من هدفم اینه که فارغ پزشکی بشم. الان مدرک بچلرم رو تموم میکنم امسال. امتحان دادم که منتظر نتیجه هستم که فارغ پزشکی بشم.
چقدر احتمال میدید که قبول بشید به مدیکال اسکول؟
نه سفر قبول.
ایشون چی خوندن، چه میکنن عزیز؟
ایشون MBA خوندن، مسترشون رو امسال تموم میکنن. کار خودشون رو نزدیک 6 ماه شروع کردن، کار بیزنس خودشون، یعنی تحت کنترل خودشون.
شما چند تا خواهر و برادر دارید و چجوری رفتید استرالیا؟
من یه دونه خواهر دوقلو دارم، یه برادر دارم یه سال من بزرگتره، یه برادر دیگه دو سال. 4 سال پیش من خواهرم اومدیم از یه بیزنس تحصیل اومدیم.
شما با خواهرتون
از طرف بله.
ببخشید، با خواهرتون هم شکم یکسانی یعنی یا فترنالی؟
دو نه یکسان نیست، فقط
اوکی.
فقط دو
اوکی. به من بفرمایید، میدونید این دوستتون چند تا خواهر برادر داره؟
بچه آخر هستن از 7 تا خواهر برادر و دو تا خواهر دارم. دقیق نمیدونم.
نه مهم نیست. نه دیگه. نه دیگه، به هر حال پسر مردم اون پایین له گیر آوردید دیگه به هر حال. حالا شما به من بگید خواهر داره چی میخونه و چه میکنه؟
خواهر من آیتی میخونه.
خب حالا برگردیم. شما از کجا و در کجا با هم آشنا شدید؟
ما توی مهمونی پیش اومد صحبت کردیم و بعد دعوت کردم برای کافه و با هم آشنا شدیم. من نزدیک 5 هفته دیت تور بود. 2 هفته از که یه خود رابطمون بیشتر شد گرفت، رفتیم مثلا مهمونی، مثلا با هم رفتیم تو مهمونی و اونجا بود که من دیگه یه خود یه چیزایی دیدم که برام عجیب تعاملش خود سخت بود و از جانب ایشون جایش این بود که من آدم حساسی هستم که دارم موضوع رو گنده می کنم، ایرادی از ایشون نیست. و از نظر من اینه که ایشون دارن به حضور من تجاوز میکنن.
چی بود موضوع؟
حالا من اینجا مشکل هم اینه که نمی...
خب به من بگی چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد عزیز؟
ایرادی که من دارم میبینم اینه که ایشون حالتی دارن که از بالا به من نگاه میکنن، یعنی هر وقت احساس میکنن که مثلا حرفشون درست نذارن یا اتفاقی افتاده که باب میلشون نبوده، منو احساس میکنم میخواد خود کنه یا بیاره پایین. اولین دعوامی که مثلا اولین بحثی که داشتیم مثلا بعد از 3 هفته آشنایی بود که مثلا من به دلیل اینکه امتحان ورودی پزشکی که داشتم اون دخترهای اون موقع بود، به خودم گفتم که من گوشیمو مثلا میذارم خونه، شما که از دانشگاه اومدم میشینم گوشیمو چک میکنم جواب میدم. یه روز من خبری نبود، یعنی مثلا 7 ساعت 8 ساعت خبری نبود. اومدم و وقتی جواب مسیج دادم برگشتن به من گفتن که تو مثل دختری مثلا های اسکول میمونی که آدم میشه تایم بده کنترل کنی و اصلا چیز نداری، سلف کنترل نداری، همینجوری شروع کردن لیبر زدن.
چی نداری تو؟
سلف کنترل یعنی بعدا میشه مثلا قدرت اراده نداری که تایم بده کنترل کنی، واسه چی کوشی تو میذاری خونه مگه تلفن جواب دادن چقدر وقت میگیره؟ و اینجا برگشتم بهشون یعنی با هم دیگر دیگه گفتم که اینطوری با من درست نیست صحبت کنید و من یه چیزی چیزا برام مطرحه، یه چیزی که تایم ها محدودیتی داره که
ببخش عزیزم یه جوری با گوشی تو صحبت میکنی که صدات شفاف نیست، میشه نزدیک گوشی باشی شمارده ترم صحبت کنی؟ چون من یک کمی حرفای تو رو با اشکال میشتم، من نمیدونم چرا اینجوری بدجوری اکو میکنه. حالا
الان بهتر شد.
خب چی شد؟ من نفهمیدم ایشون تو رو سرزنش میکرد و بعدش هم این وضع ادامه داره، یعنی یه جوری شما رو تحقیر میکنه، سرزنش میکنه، عیب و ایرادی میگیره یا میبینه؟
بله من اولیش اینطوری شروع شد، اولین باری که سرزنش کرد همین سال این موضوع بود که من تلفن رو جواب ندادم یه روز، به خاطر اینکه به خودم گفته بودم که یه روز بزنم درسمو بخونم و ایشون برگشتن گفتن که تو سلف کنترل نداری. اینجا اولین باری بود که به من حمله کرد، حمله کلامی کرد که من اینجا باهاش صحبت کردم، گفتن اگر بخوای من اینطوری صحبت کنی من نمیتونم رابطه با تو ادامه بدم. اگه من منظوری نداشتم تو اشتباه برداشت کردی، من هیچ منظوری نداشتم، من فعلا ناراحت بودم و این هست به حساب ناراحتیم بذار که دوباره یه هفته رابطه ادامه پیدا کرد که من متوجه شدم که مثلا چون دیگه بود که من تایم کم میذارم یه جورایی دیگه هر وقت که مثلا منتظر غذاشون بودم که رستوران بودن 2 دقیقه وقت داشتن، اون موقع مثلا به من زنگ زدن در طول روز. من هم در مسیح برگشتم بسیم گفتم مثلا به من موقعی زنگ بزنید که میتونی با من صحبت کنی، هم موقعی که 2 دقیقه داری اجاره با من صحبت کنی انجام مجلسه اینطوری، حالا یه بار در هفته همونش اوکه. و برگشت توی مسیج یه دونه توهین‌آمیز برگشت به من گفتش که this is your first and last contact که میلاش کرد.
ببخش من تون گفتی نفهمیدم چی گفتی عزیز؟
الان
چی گفت به شما؟ نه یه ذره صدای تو خوب نیست، به تو چی گفت؟ من نفهمیدم عزیز، یا مسیجی که برای تو گذاشت بود؟
This is your با capital letter نوشتن This is your first and last time talking to me like that, nobody talks to me like this.
واو.
که منم برگشتن گفتم This is my last time so this is our last time، یعنی رابطه تمومه. که فردا شما دارم دمه دانشوی گفتن که یه مشکلم رو حل کنیم، من نمیدونم چرا همش داریم به اختلاف برم میکنیم و اینا. گفتم من احساس میکنم بالا به من نگاه میکنی هر وقت ناراحت میشی از دستم و اینا و من دوست ندارم که نوان که رو صحبت کنه و اگر فکر میکنی که نمیتونی مثلا رو حل کنی با من رابطه برقرار نکن چون من بدم بدی که با من توی حرف بزن. و گفتش که گفت نه من سعی میکنم که خودم عوض کنم، به من یه چانس بده خودم عوض کنم که رابطه‌مون رو روش کار کنیم. و یه مشکل دیگه هم که بود من از نوع شوخیاش بدم میومد، مثلا از نوع مثلا حالت شوآپ‌هایی که راجع به مریج اپورتونیتیش با من میکرد، مثلا وسط حرفش میگفت آدم پدرم سه تا خواستگار برای من اینجا. و من گفتم که این بی احترامی به منه که وقتی داری با هم دیگه دیت میکنی واجب خواستگارات با من صحبت میکنی، چی میخوام من صحبت کنی؟ گفت تو خیلی حساسی که من دارم یه حرف معمولی با تو میزنم تو به داره برم میخوره. و این به هر حال اون روزی که با هم صحبت کردیم بحث اینجا رسید که ایشون خودشون میخوان تغییر بدن که دیگه این کار رو نمی کنن.
جانم میشنوم.
بله بله. بعد از 3 هفته از این موضوع گذشت که وارد مهمونی شدیم و یه مثلا داشتیم همدیگه رو معرفی میکردیم، یه کاتور بودن، مثلا من گفتم میخوام وارد پزشکی بشم، ایشون یه دونه کامنت شدن کنار من که مثلا آدمی که میگه افرادی که پزشکی میخونن افرادی هستن که سوشالایزشون خیلی پایینه. من اونجا ایگنور کردم و ادامه صحبتم دادم، ولی خب مثلا خیلی عجیب بود که مثلا چرا باید همچین کامنتی از جانب ایشون باشه. گذشت 2 روز بعدش شروع کرد دوباره یه مسیج رو که واقعا مثلا من فلانی دوستم برام خواستگار دیده تو ایران چقدر خنده دار و شروع کرد هی خندیدن و اینا و من مسیج من بهش گفتم که دوستم مثلا من خنده دار نیست، من نگفتم که از این شوخی خوشم نمیاد. یعنی زنی زد گفت تو دیگه شوش در مورد اینقدر حساسی که بهت برمیخوره، من همین حرف معمولی که میزنم که تو هیچ برمیخوره و اینا، ما نمیتونیم با هم دیگه حرف معمولی داشته باشه. و من گفتم که و این شد که ایشون مذارت خواهی کردن دوباره، ولی دو دقیقه بعدش حالت سرکستی گرفتن، شروع کردن با حالت جوک به من تون میکردن، مثلا مثلا من لاغر هستم، ولی شروع کردن به پیکر من اسم گذاشتن و میخندیدن همینجوری.
مثلا چی به شما میگفت؟ مثلا چی به شما میگفت عزیز؟ چی به شما میگفت؟
مثلا لاغر مادنی اسکلت یا مثلا انورکسی کمچین حالتی، حالت شوخی، مثلا وقت شوخی که میگفتن یه چیزی به من میگفته و من اونجا چون یه بار گفته بودم و من شوخی رو نکن و دوباره کرده بود دیگه نتونستم بگم لطفا دوباره شوخی نکن، مثلا هی میگفت که هست باسه تو هست بگیم دیگه. من تلفن آخر قطع کردم و الان 2 روزه که خبری هم نیستن زنگ زنه مسیجی.
خب حالا شما چرا فکر میکنید این رابطه رابطه خوبی بود که اینا عیبش بود؟ آخه خوبیش در چی بود؟
این رابطه که الان خوب نیست از نظر من، ولی اوایلش من از که اول از ظاهرش خیلی خوشم اومده بود، دوم که از این که دست و پادار بود، مثلا تو هر جا می رفتیم خیلی مثلا دست و پادار بود، شاید مقایسه با اکس قبلیم داشتم می گفتم، ولی از دست و پادارش خوشم می اومد. و سومیش که الان دیگه نیست این بود که از صحبت هم باشون لذت می بردن، ولی مثلا ما با هم 2 ساعتی صحبت می کنیم 3 ساعت بدونیم که بخشایی باشه، ولی هر چقدر که باشون نزدیکم میشم این اجازه بیشتر به خودشون میدن که الان حدیم من تجربه کنن. و من الان این حسو دارم که احساس میکنم دارم تحقیم میشم که این رابطه، ولی از جنبیشون اینه که تو حساسی من حرفی نمیزنم که چه تحقیمه چه جای دردشون.
ایشون بودن که به تو گفته بودن اگر تو میخوای اینجوری با من حرف بزنی حرف نزن، بعد شما رو متهم به حساسیت میکنن؟ ببین عزیز، من البته نمیدونم این قصه و یا نظری است که شما دارید، ولی از فهوای حرف شما چند چیز رو میشه دید. یکی این که چگونگی رفتار درستی که شما باور دارید و دوست دارید رو ایشون ندارم. 2، شما در یه خانواده‌ای با توجه به 2 قلوتون و فاصله کمی که با بقیه دارید تو هم گره خوردید. ایشون فرزند آخره که معمولاً باید فقط برای سروایول خودش دست و پا میزده، ضمناً هم باید از بقیه تمام توجه و محبت رو میگرفته و حالا هم از شما این توجه و محبت رو بگونه ای که شما میگید، من نمیدونم در فرمان برداری شما میخواد. 3، این که به هر حال ایشون ویژگی روانی یه آدم عصبانی رو نشون میده و که در بچه آخر یه مقداری میتونه به دلیل فشاری که روشه باشه. ضمناً خب شما هم قراره برید یه رشته‌ای بخونید که جایگاه و پایگاه خاصی پیدا میکنید، ایشون با اونم میتونه خیلی راحت نباشه. بله به نظر من شما که تازه آمدید تو 22 سالتون و تازه میخواید به دانشکده پزشکی، قرار نیست خیلی روابط جدی بگیرید، هنوز یک کمی باید دست و پنجه نرم کنید با درس‌ها و برنامه‌های آینده‌تون. من نمی‌دونم چرا اینقدر شما تون می‌خواید. چون برای چی تون میخوای بری عزیز اینقدر؟ تنها چیزی که من در شما از حرفات دارم این است که شما از ظاهر و چگونگی برخورد و گفتگوی ایشون در سطح و رویه در اون ارتباطات اولیه خوشتون آمده و براتون جالب و جاذب بوده، ولی بعدش نه. من فکر کنم با هم تفاوت داره. ضمناً ایشون هم خب به مدت بسیار زیادی، فرض کنید که اگر از اشتباه نکنم گفته از 15 سال استرالیا است، با اون یه مقداری بیشتر متعلق به یه دنیای دیگه است و شما به جای دیگه تعلق دارید عزیز. به نظر من اختلافاتی از این قبیل موضوع جدی تفاوت رو نشون میده، انتظارات رو، احتیاجات رو، جدول ترجیحات رو، و اینا علائم خوبی نیست، ولی به هر حال این انتخاب شما دوتاست که میخواید با هم چه کنید. خیلی پرسش مشخصی داری از من بپرس عزیز.
نه، من فقط میخواستم بدونم که وقتی میگید تو حساسی ایرادی از من نیست، چون توجیهشونه.
نه هیچ، هیچ دختری، نه هیچ پسری تو این سن و سال به دختری نمیتونه درباره وزن کمش اونگونه برخورد کنه یا حرفش به صورتی باشه که به شما بگه رو حرف من نباید حرف بزنی یا چیزی از این قبیل. نه من نه اینو به حساسیت شما مرتبط اگرم بکنم، این مثل این است که کسی حساس باشه ولی دیگری هم اون رو آزار بده. و بعدم ایشون یکی دو بار شما گفتید، گفته من خودم رو عوض میکنم، که من اون اصلا نفهمیدم چیشون رو میخواستن عوض کنن. اگر میخواستن حرفی رو که زدن دیگه نزنن، که خب این عوض کردن خود نیست عزیز. عوض کردن خود یعنی شناختن نه تنها چه و چگونه خود، چرایی خود، و برخی از اوقات یه پروسه ای بسا ماه، چند ماه یا چند سال هم میتونه باشه. اینی که من عوض شدم یعنی دیگه این حرفا رو به این صورت نمیزنم، ولی معمولا به گونه دیگه میزنه که تو صحبت شما بود. من فکر میکنم روال ارتباطی شما یا گونه ارتباطی شما با هم همخوان نیست. یعنی شما مثل که ژاپنی حرف میزنید، ایشون چینی. ظاهرا آدم فکر کنه باید حرف هم دیگر رو زبون هم بفهمید، مانند هم باشید، ولی واقعا نیستی. اینی که من میگید بر اساس آنچه شما من گفتی در من حساسیت میبینی، اگر هم باشه اون نوع گفتگو از ناحیه ایشون در این مدت کوتاه آشنایی هیچ جایی نه.
درسته. پس
فکر
نابطه که
تفرش بود
تموم بشه،
بهتره که
تموم بشه.
من اون انتخاب آره عزیز، بر اساس حرفایی که شما میزنید دو تا آدم متفاوتید با دو گونه انتظار و یا نوع ارتباط. این حداقل است که میشه کاملا فهمی، ولی اینکه میخواید به هم بزنید یا نه قصه دیگه است. ولی خب جایگاهشون هم تو خانواده خیلی موضوعها رو به هر حال به این صورت در میاره. بعدم ایشون تو سن خوبی هم مهاجرت نکردن، به هر حال سن 13 سالگی وقت رفتن از ایران به استرالیا نیست، یعنی این فشارها هم روی ایشون بوده و در نتیجه باید مطمئن بشید که واقعا اون چیزی که در ایشون میبینید از یه ثبات و قراری برخورداره و خوبه و شما هر دو در رابطه با هم خوب و خوشحالید. اگر نیست من دلیلی نمیبینم که اینا رو یه جوری به حساب حساسیت خودتون و اینکه اون میخواد عوض بشه بگذارید، یا فکر کنید از این طریق میتونید آسوده بشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنون.
وقتی داشتم برنامه‌تون رو دیدم. ممنون. خدا حافظ.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
وقتی شب سفر بود شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار. شانزدهم می نوکیا تیتر. تهیه بلیط از axs.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما اصلا نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دکتر رامتین مسعودی روز چهارشنبه اول اپریل ساعت 5:40 بعد از ظهر از ارتباط واریس با تورم پا سخن خواهند گفت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل تقریبا 3 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که چون 3 هفته بیشتر باقی نمونده، کشتی به دلیل اینکه نزدیک به مرحله سولد آوتش میشه، قیمت‌ها رو با سرعت و زیاد افزایش میده. به هر حال اگر مایلید که مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت در کنار دوستان، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که در ماه می در اون صفحات خواهم بود، شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا خواهم بود، واشنگتن دی سی و مریلند. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس و آگاهی های بیشتر رو امیدوارم همینقدر که آدرس ها حتمی و قطعی بشه با موضوع ها با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت و یا در وبسایت من holakui.com خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
درود به شما دکتر هلاکویی.
درود به شما.
خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت بکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
واقعا مایه افتخار برای من.
لطف دارید.
خواهش میکنم. بالا مشکلی که من دارم، اول من از انگلیس باهاتون تماس میگیرم و مشکلی که در حال حاضر هست به خاطر پسر کوچیکمه که تقریبا 16 سال و نیمشه. البته وقتی میگم مشکل پسرم، میگه اول شما مشکل خودتون رو حل کنید، بعد میگه مشکل از شما هست.
دو سه تا سوال دارم. اول اینکه شما چند تا فرزند دارید، چه سنی هستن؟
من دو تا پسر دارم. پسر بزرگم تقریبا 20 سالشه و این پسرم که حالا دربارش دارم صحبت میکنم.
بعد دومین سوال من این است که چه مدتی سنگلستان؟
حدود 5 ساله، بیشتر از 5 سال.
به علت مهاجرتون به انگلستان چی بوده؟
خب به خاطر تحصیل بچه ها.
به من بفرمایید هر 4 نفر با هم رفتید یا جدا؟
4 نفر با هم اومدیم.
همسرتون الان اونجا کار میکنن یا نمیکنن؟
بله ایشون کار میکنن اینجا.
خود شما کار میکنید یا نمیکنید؟
والا منم تقریبا یک ماهی هست، چون خیلی شوهرم تمایل به این نداشت که من اینجا کار کنم، ولی الان یک ماهی هست که یک کاری در ارتباط با خانم هاست، سالون مثلا آرایش و بیوتی هست، میرم کار میکنم تقریبا یک ماهی هست.
پسر بزرگتون چه میکنه؟ 20 ساله؟
سال دوم دانشگاه هست، رشته سیویل انجینیرینگ میخونه.
اوکی. خب مشکل و موضوعی که با پسر کوچکتون دارید چیه؟
والا کلا خانواده ما که کلا عصبانی هستیم، خیلی زود از کوره در میریم، ولی پسر کوچیکم تا تقریبا یک سال و نیم پیش خیلی شوخ‌طبع بود و بگو بخند داشت و مثلا حالتی که الان داره نداشت، ولی تقریبا از یه سال و نیم پیش تا الان خیلی تغییر کرده، به خصوص امسال که سال اول کالجش هست. خیلی واقعا تغییرات اساسی داشته، ولی به من میگه شماها تغییر کردین. اتاقش نامرتبه، به درسش اهمیت نمیده، همش تو اتاق خودشه. البته خب فوتبال خیلی علاقه داره، هفته یکی دو بار با دوستاش میره فوتبال دست جمعی با هم بازی میکنن. تو کالجشون هم اون گروه اکیپی که هستن دوست هستن با هم دیگه، دختر و پسر دوره هم هستن، ولی کلن به خودش اهمیت نمیده. آقای دکتر
نصب کن آخه حرفایی یعنی... که شما نصب کن حرفایی که شما زدید، 4-5 تا مطلبی که گفتید غیر از این آخری که توضیح ندید، برای من معنای چندانی نداره. فقط چیزی که برای من مهمه، درس نمیخونه یعنی چی و این از کجا میدونید و نتیجه این درس نخوندنش چی بوده و خودش در اون باره چی میگه؟
نتیجه درس نخوندن سال آخر دبیرستانش که با نمره های درخشانی خیلی سال تحصیل رو تموم نکرد، بعد و الان که سال اول کالجش هست، یکی دو بار که رفتیم کالجی سر زدیم خیلی راضی نبودن از درسی که میخونه، بیشتر میگن بازی گوشی میکنه.
خب اون وقت وقتی به خودش بگید که ما مشکل اون با تو که ما به خاطر شما و درستون آمدیم، درس نخوندن تو، جوابش چیه؟
جوابش میگه من که مشکلی ندارم، من دارم درس رو میخونم. گاهی اوقات میگه مثلا فلان معلم تو کالج، این اصلا همه میدونن این خیلی آدم خوبی نیست، بد جنسه، از همه بد میگه، خیلی دوستش ندارن. اون پسر من اینجوری گفته که درس نمیخونه، من اصلا اینو قبول ندارم. کلا هر کسی که بر علیش حرف بزنه میگه من قبولشون ندارم. خب آقای دکتر، تو خونه کسی که سال اول کالج هست اصلا تو خونه هیچ مطالعه ای نداشته باشه، به نظر شما میتونه نمره خوبی داشته باشه؟
نه،
یعنی همون چیزی که
نه، ولی آیا تو مطمئن هستید که تو کالج درس نمیخونه؟ چون خیلی از بچه ها درساشون تو کالج میخونن بعد میان خونه.
نه متاسفانه به ما چند بار اطلاع دادن که به خوبی تکالیفی که برای درس انجام نمیده آقای دکتر.
خب نمراتش رو شما چی میدونید؟
نمراتش آخر نمراتی که داشته فکر میکنم یو بوده دیگه.
اونجا نمره به چه ترتیبیه؟
دیگه یو آخرین مرحله است دیگه. ببینم جان بچه، آخرین باری که تو کالجشون بودم و با مسئولشون داشتیم صحبت میکردیم، گفتن که در حد پاس هست نمره هایی که میگیره، ولی به درد ورود به دانشگاه نمیخوره.
خب شما اگر
ولی خودش قبول نداره.
نه چی آخه یعنی قبول نداره رو میفهمم، ولی یعنی ببینید عزیز، اینا واقعیاتیست که بچه‌ها 100% میدونن. داشتن قبول نداشتن و داشتن مطرح نیست، مثلا این که نمیخواد با شما همراهی کنه و الا اون میدونه با این نمرات به دانشگاه نمیتونه بره. اگر نمرش رو گرفته و یو هست، وقتی اون حرف رو به شما میزنه که دیگه جواب شما رو نداده، یه جواب سربالای بیمعنی داده. آیا اینو فکر میکنی؟ حالا سوال من اینه که آیا فکر میکنی واقعا اینو باور داره و میگه، یا میخواد فقط یه جوابی به شما داده باشه و با شما در حقیقت در افتاده؟
نه حالتی در افتادن نیست، ولی خودش واقعا میدونه که فقط میخواد یه جواب سربالا به ما بده.
اوکی، و حالا نظر برادرش راجع به این موضوع چیه؟
والا برادرش میگه که چون خیلی باهوشه، حیفه که اهمیت به درساش نمیده. برادرش هم خیلی براش نگرانه، ولی خب هر کدومون که باهاش صحبت میکنیم زیر بار نمیره. پدرش هم مرتب همینو میگه، میگه ما اگر این همه مشکلات رو پذیرفتیم اومدیم اینجا، خب من و پدرش دوری از خانواده خیلی برامون سخته. الان این دوتا پسر من پلو پدر مادرشون هستم، ولی من از خانوادم دور هستم، پدرشون از خانوادهشون دوره، ولی به نظر من قدردون نیستن آقای دکتر. حالا پسر بزرگم که در راه خودشون میره، ولی پسر کوچیکم هرچی بهش میگیم که ما این همه زحمت رو متقبل شدیم فقط به خاطر آینده شما، جوابی نداره به ما بده.
آخه جوابی هم که نمیدید. خب بسیار خوب قبول، ولی انتظاری که شما ازش دارید رو به دلایل برآورده نمیکنه. حالا فکر میکنید چه کاره؟ اون چیزی که افتیده نمیدم اتاقش نامرتب و اینا که مهم نیست، ولی واقعا فکر میکنید در ذهنش و در زندگیش چه داره میگذره و مشکل و مسئلهش چیه که درسش رو در حدی که لازمه نمیخونه؟ با دوستای نه با دوستای
درو همه چیز بسته.
یعنی چی؟
منظورم اینه که نه میگم نه به درسش اهمیت میده، نه به بدن خودش اهمیت میده، چشماش ضعیفه، مرتب توی گوشیشه. دکترش بهش گفت روزی یک ساعت فقط تو بعد از گوشید استفاده بکنی، ولی اهمیت نمیده. خیلی عصبانی، کم حوصله است، خیلی سریع عصبانی میشه.
خب عزیز، این علائمی که شما میفرمایید میتونه موضوعش افسردگی باشه. چقدر در خانواده پدری و مادری، یعنی خود شما و همسرتون افسردگی بوده؟
والا من که خودم چند سال پیش افسردگی داشتم جناب دکتر، تحت نظر دکتر بودم، ولی با یه سری داروهایی که مصرف میکردم خب خیلی بهتر شدم. بعد که اومدیم اینجا تقریبا بعد از یک سال دوباره افسردگی پیدا کردم. الانم تحت دارو هستم، زولاکت مصرف میکنم و خیلی حالتهای بهتری دارم، خیلی حالتم عوض شده، خیلی راحت تر شدم. ولی البته خب شوهرم میگه هیچ فرقی نکردی، ولی خودم خیلی راحت ترم.
نه خب فرقی نکردی بی نداره. شما فقط من بگید تو خانواده خودتون غیر از شما چه کسی مایه افسردگی، استراب و خشمو داشته؟
تو فامیل خودم خشم و عصبانیت کسی نبوده جناب دکتر.
افسردگی استراب چه عزیز؟
استراب مادرم همیشه عجول بوده، همیشه مضطرب بود و هست.
اوکی، وقت تو خانواده شوهرتون چی؟ چقدر در خانواده ایشون استراب و افسردگی و خشم میبینی؟
تو خانواده همسرم هم اینجا که یادم میاد پدرشون تقریبا میشه گفت آدم عصبانی بودن، و برادرشون خود شوهرم میگم که آقای بچه کلن ما هممون عصبانی هستیم. البته من شجاعتشو داشتم جناب دکتر، رفتم به روانشناس مراجعه کردم، تحت نظر دارو هستم، ولی هیچ کدوم از افراد خانواده ما حاضر نیستن برن پیش دکتر روانشناس و مشکلشون رو بگن، که زود عصبانی میشن، ناراحت هستن، نمیتونن عصبانیتشون رو منیج کنن در واقع، ولی هیچ کدوم زیر بار نمیرن که بخوان به خودشون رو معرفی کنن به دکتر یا با کسی مشورت کنن، زیر بار نمیرن.
نه متوجه هستم عزیز. خب این مشکل رو بیشتر مردم کم و بیش دارن، ولی بذارید برگردیم سراغ پسرتون. از نظر من پسر شما افسردگی داره، یعنی راه حل شما با گفتگو و انتظار و حتی تشویق و تنبیه به جایی نمیرسه. شما اگر بتونید نیروتون رو جوری بسیج کنید که او با کسی حرف بزنه و صحبت کنه، شاید بتونن کمکش کنن. ولی کاری که در ارتباط با شما میکنه یه مقدار بازی و لجبازی و بعدم بازیگوشیه، یعنی وقت کشتنه و یه جوری زندگی رو گذروندن، و خب این در بلند مدت میتونه توی محیطی مانند اروپا کار دستتون بده. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم. شما من بفرمایید پرسش یا مطلبی که از من دارید، اگر چیزی هست چه هست، شاید من حرفی داشته باشم، گرچه به نظر من
بله حتما من پشت خط میمونم.
لطفا روی خط باشید، شنگ و نشمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
My name is Laleh Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I have come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر سلام، مجدد من در خدمتتون هستم.
نه خب من فقط عرضم این است که عزیز، شما احتمالاً از گفتگو، از بحث، از نصیحت، از هیچ کدوم از اینا به جایی حتما نخواهید رسید.
بله جناب دکتر، منم قبول دارم، فقط میخوام ببینم چجور میتونم به همسرم و پسر بزرگم ثابت بکنم که هرچی ما بهش اصرار بکنیم، به پسر کوچیکم که تو درس بخون تا زمانی که، چون منم به خاطر حرفای شما رو گوش میدم مطمئن هستم که افسردگی داره، حالاتش دقیقا شبیه حالت کسیه که شما میفرمایین چه حالتی باید داشته باشن، اینا افسردگی دارن، ولی من نمیدونم چجور باید اینا رو متوجه بکنم که به قول شما با نصیحت کردن و اجبار گذاشتن پشت سرش این درس نمیخونه، اول باید مشکل افسردگیش حل بشه.
خب بهترین کار اینه که البته احتمالاً هیچ فایده ای هم نداره، بگذارید صحبت منو بشنوین، چون از نظر من فرزند شما با اطلاعاتی که دادید زمینه‌ای برای افسردگی داره و اون افسردگی است که داره او رو به این سمت میبره و با گذشت زمان بدتر میشه و این موضوع با پند و اندرز و گفتم حتی با تشویق هم کار نمیکنه، چه رسه با تنبیه یا سرزنش یا راهنمایی یا چیزی از این قبیل، اصلا این سیستما اینجوری کار نمیکنه. درست مثل که شما به آدم بگید من هی نصیحت میکنم که قدت بلندتر شه، واقعا ارتباطی بینش نیست و به همین جاست که همسر و پسرتون باید بدونن دنبال کمک باید بکنید، هر سه شما که فرزندتون کمک بگیره و ای بسا تعجب نکنید، دارو بخواد برای که آروم بگیره، برای که دنیای درونی و طوفانی که او داره بهش اجازه امنیت و آرامشی برای انتخاب درست رو نمیده و اگر به این راه افتاد خطری که داره دوستای بده، استفاده از مواد مخدر، وقت‌گشی های بی خودی، درگیر شدن در یه مقدار فعالیت های الکی یا به خونه اومدن و در و بستند و با هیچ کس ارتباط نداشتن دیگه. و به همین جد است که به عنوان یک کسی که کار بدی میکنه یا کار خوبی که باید بکنه نمیکنه رو بهش نگاه نکنید. به عنوان یه بیمار اگر آدم نگاه کنه یه رفعه میبینه که چگونگی برخوردش و یا راحلی که برای مسئله و مشکلش پیدا میکنه اصلا از مسیر دیگری میره و همسرتون و برادرش هم اگر این رو به پذیره کمک کنه، ولی با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. اینه که به ایشون به هر دو بگید که صحبتی کردید و گفتن موضوع افسردگی رو چک کنید، چون خیلی تفاوت بین آدمی که نخواد یه کاری بکنه تا نتونه. پسر شما اگر افسردگی داره واقعا برخی از این کارها رو نمیتونه یا با اشکال و درد و رنج بسیار باید بکنه و معمولا بیشتر آدم‌ها زیر بارش نمیرن یا اصلا تقریبا اگر افسردگی باشه هیچ کس زیر بارش نمیره. اشکال کار اونجاست عزیز، اشکال کار اینه که مثل من هی شما رو تشویق کنم، تنبیه کنم، دست بزنم، نصیحت کنم که بیاید از این بعد با هم ژاپنی صحبت کنیم، شما نمیتونید و اینو باید فهمید. متأسفانه ما در فرهنگی زندگی میکنیم که آدم‌ها متوجه نیستن که این انسان نیست که تصمیم میگیره چی کار بکنه یا نکنه، یه مجموعه از ویژگی‌های او هست که اونا یه برایندی رو به وجود میارن. درسته ذریب آزادی انسان داره که کمی میشه اونا رو اینجا اونجا عوض کرد، برای هم غیر از این ندارید عزیز، از اون مسیر برید، امیدوارم بتونین حل کنید و برای شما و خانوادتون عرضی بهترین هار دارم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
جناب دکتر، من خودم اینجا در جستجوی این هستم که دکتر روانشناس یا
روان پزشک پیدا
کنم. یعنی در صدد هستم، حتما هم این کار رو انجام خواهم داد انشاءالله، ولی فقط مشکل من همینه که میگم به شوهرم و پسرم
نه متوجه شدم از
قبول کنن.
خب آخه دیگه ببینید عزیز، من فکر کنم تنها شما میتونید بهشون بگید، شما در ارتباط با اونا بیش از این نمیتونید حرکت کنید و همین جده است که زمینه ارثی داره، اونا هم باید با این واقعیت آشنا بشن. چرا اون حرف کمی بی خود رو زدم؟ گفتم بگذارید عرایز من رو بشنون که به نظر من با توجه به اتوات همین رای دیگه ای نداری عزیز. اگر همسر شما برادرش نخوان بپذیرن شما تنها میشید، ولی برفرض که اونام نپذیرن شما به عنوان مادر یه راههایی پیدا کنید که به پسرتون این پیام رو بدید که عزیز این موضوع و مسئله که تو رو رنج میده، آزارت میده و ما رو هم خوشنود و خرسند نمیکنه، شاید بتونه یه نفر کمکت کنه و یه کسی هم در اونجا پیدا کنید که بتونه باش در ارتباط باشه. امید من این است که اونم بپذیره و مسئله و مشکل
هم جناب دکتر میانه حرفتون ببخشید، پسرم خوشبختانه حاضر شده باهاتون صحبت کنه، اجازه میدین باهاتون صحبتی داشته باشه؟
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون، لطف میکنید.
الو سلام عزیز.
الو سلام،
حالت خوبه؟ باشد. تو صحبت من و مادر جون رو شنیدی یا نه عزیز؟
بله داشتم گوش می‌دادم.
خب مادر جون حرفشون اینه، تو اول اینو برای من روشن کن که تو با توجه به توانایی ها و قابلیت ها و هوش و استعدادی که داری به اندازه کافی درست رو نمیخونی و با نمراتی که گرفتی به دانشگاه خوب یا برای ادامه تحصیل نمیتونی بری. این حرف چقدر درسته عزیز؟
80-90%.
خب بس دیگه، من اگر تو زندگیم 20% هم درست بود دیگه قبول میکردم. خب حالا فکر میکنی آیا خودت با تصمیمت با انتخابت کاملا میتونی این مشکل رو عوض کنی و درستو به حدی که لازم و ضروریه بخونی، یا اینکه فکر کنی احتیاج به یک کمک دیگری هم داری که بتونن تو رو یه مقداری در این مسیر قرار بدن؟
نه، من تنها چیزی که میخواستم بگم اینه که مثلا وقتی میام خونه بعد مثلا مامانم میگه بیا پایین همه پلو هم بشینیم، میام خب باشیم پلو هم بشینیم، بعد خب وقتی مثلا میام پایین پلو هم میشینیم، خب وقتی مثلا یه تیکه میندازن یا مثلا یه حرفی میزنن که خوشم نمیاد، خب دلم نمیخواد دیگه پایین بشینم، دیگه میام بالا تو اتاقم میشینم ولی که خوشم نمیاد پایین بشینم. ولی میگم اگه اینجوری خب چرا مثلا تو کالج هم چه اتفاقی میفته؟ اگه مثلا میگین افسردگی داری، میگم خب چرا مثلا تو کالج که اصلا با دوستان که حرف میزنم مثلا
من ببین عزیزم، نه سب کن عزیز، تو با توجه به سن و سال شرایطی که داری به نظر من اگر با پدر مادر یا برادر صحبت کنی به قول تو تیکه بندازن یا بندازی حتی سر سوزن تو رو سرزنشت کنن حتی زیر سوال برنتون، حتما اشتباه میکنن و حق داری. تو من بگو من میام پایین بعدن یه چیزی بارم میکنن بعد نمیخوام اونجا باشم، من کاملا بهت حق میدم عزیز، قرار نیست اونجا باشی، اونام از این طریق هم هیچ مشکلی حل نمیشه. بنابراین اون تیکه‌ای که تو میگی علاوه من اصلا فکر نمیکنم تو این سن و سال ای دلت میخواد درس تو بخونی با دوستات حرف بزنی یه چیزی که دوست داری انجام بدی، چرا بیای پایین کنار اونا بشینی که یه چیزی هم تازه بارت کنن؟ من این اسم این علامت افسردگی در تو نیست عزیز، من فقط نگرانی با توجه به اینکه سابقه تو خانواده مادری هست اینه که شاید واقعا تو اون توان رو و حوصله رو برای درس خوندن. ولی اصلا بیا فرض رو بر این بگیریم عزیز، اصلا موضوع افسردگی رو به ذکران بیا فرض رو بر این بگیریم که پدر و مادر تو بد، کاراشون هم غلط، تویی که باید آینده خودتو بسازی و میدونی تو اون مملکت چاره غیر از این نداری، میشه من بگی چرا تو واقعا نیرو و انرژی تو نمیگذاری که درستو بخونی در حدی که خودت فکر کنی درسته و باید بخونی؟
نه برای که انسان درس ها الان مثلا اول سال خب خیلی نمیخوندن و خیال میکردم مثل اسکول آسونه، نمیدونستم کالیچی میره سخت در میشه، برای که برادرم گفته بودن درس سخت در میشه، ولی فکر نمیکردم قصد سخت در میشه، خیلی به اون جوری که باید درس میخوندم نمیخوندم. بعد اینا که جوری که درس میخوندم همه اینا رو با هم تلمباش میگن، بعد زیاد شده، من هی مثلا امروز فردا میکنم که میگم هی شروع میکنم درس خوندن و دیگه اون فردا نمیاد.
حالا خب به خاطر همه اینا باید مفصل کتک بخوری، یعنی اگر دم دست من بودی همچین حسابی میزدمت. تو اولا بی خودی نگیری بشنی بگی اولا من تصمیم گرفتم که در کالجم درسا به همون سادگی مدرسه و دبیرستانه، بابا ای والا. دوم رفتم اونجا درس ها رو دیدم، هم روز اول میفهمی که بابا جان در مدرسه هم گفتن 5 صفحه بخون، حالا اینجا میگن 50 صفحه بخون، بازم دوزاریم نیفته. بعدم اینا رو همینجوری انبار کنم بعد آخر کارم بگم خب مام نشستیم، خب حالت بده کتک میخوای و الا اصلا ما شوخی با هم نداریم مرد عبدو. اولا پسر باهوشی هستی و بچه خوبی هم هستی، من به تو بگم استدلال تو نظام ذهنی تو میفهم، بچه خودتو حروم نکن قربونت برم، ما که از ایران میایم پدر و مادری که تو داری شرایطی که تو داری ای درس نخونی تو از پا در میای، درس خوندنه فرمان آزادی توه، راه راحتی توه، راه خوشحالی توه، چیزایی که دوست داری رو میتونی داشته باشی، زندگی که میخوای میتونی بکنی، خونه و زندگی که میخوای میتونی راه بندازی، سفری که میخوای بکنی. ما چاره جز درس خوندن نداریم عزیز. بعدم اگر بهش عادت کنی بعد از یه مدتی میتونی انجام بدی. حالا اگر میبینی راحتی خودتو میتونی جمع و جور بکنی و بخونی، خب شروع کن. به منم نگو از فردا میخوام شروع کنم فردام نمیاد. خب اینجوری خب حالت هم بده، بعدم خیلی چیزهای دیگه هم نمیاد. ولی باهوشتر از اینه که اینا رو نفهمی. الانم به پدر و مادر اگر این حرفا رو میشنوم اصلا کاری به کار تو درباره درست نداشت باشن. انتخاب توی عزیز، یا میخوای زندگی تو بسازی یا میخوای خراب کنی، انتخاب تو بکن. و باهوشتر از اینی و به نظر من اتفاقا زبر و زرنگ هم هستی. کاملا از حرفات و نوع بحثی که با من کردی هم نشون میدی قشنگ مثل یه پلنگ نشستی که حمله کنی. بنابراین من عیب و ایرادی هم تو نمیبینم. چی کاره میخوای بشی، چی میخوای بخونی عزیز؟
مثل
برادرم
میخوام مهندس عمران
بشم. مهندس عمران خیلی خوب. بنابراین خود تو فکر کنی. ببین عزیز، تو که تردیدی نداری که اگه بخوای درس بخونی میتونی. بیا برای خودت یه برنامه‌ای بگذار و به فردا موکولش نکن، بگو از همین امروز. و ببین عزیز، اگر تو فقط عادت بدی خودتو، چون انسان بنده عادته، we are slave of our habit، ما بنده عادتیم، خودتو عادت بدی که من روزی 2-3 ساعت میخونم، خب میرسی. اینجوری هم انبار و تلمبار نمیشه و الا اگر شد وقت گرفتار میشی دیگه. بعدم خوشبختانه تو این کشورها یه فرصت جبرانی به آدم میدن، یه کمی باید عقب افتادگی تو جبران کنی و من مطمئنم که میتونی بخونی و بدونی پیش بری دیگه. بی خودی هم فعلا دنبال دکتر افسردگی نرو، تو اتفاقا کسای دیگر افسرده میکنی و الا خودت بنابرای گفتم دم پر من بودی یه کتک مفصلی میخوردی از افسردگی هم که در اومدی در اومدی. چقدر اهل ورزشی مرد؟
من تو کالج بسکتبال بازی میکنم، بیرونم با دوستان که اینا تا هفته.
چه میکنی؟ صدا چی شد؟ خب دست کنم بذار به تو. ببین عزیز، یه چیز برای تو مهمه. اولا مبادا حداقل هفته 5 روز تو زمین فوتبال و بسکتبال نباشی. یعنی ورزشه به تو خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. حتی اگر اون زمینه و مایه افسردگی داری عزیز، ورزشه بیشتر از قرصا میتونه به تو کمک کنه. و اونجام که میری سگ دو بزن و زود خسته نشو، زود بر نگرد. یعنی زودتر از همه برو، دیرتر از همه بیا. وقتی هم که توپ این ور اون ور میره تو برو دنبالش. من خودم که اون موقع بازی میکردم، من همیشه توپ بیار بودم، یه دنبال بهانه میگشتم توپ رفته از این ور، برخی از وقتم زمین بزرگ بود میرفتم میآوردم. چرا؟ برای اینکه اونه که کمک. اولا ورزشه، دوم یه مقدار دوستای خوبی داشته باش که اهل درسن، نه دوستایی که اهل هر چیز دیگه هستن. و بنابراین خودت اذیت نکن. بعدم به هر حال ببین، پدر و مادر تو در حدی که براشون ممکن بوده خودشونو به آب و آتیش زدن که بیان انگلستان که خاطرشون آسوده باشه، شما بتونید درستون رو بخونید و برای خودتون یک کسی بشید. و میدونی در انگلستان اولا به خاطر زبان انگلیسی، دوم دانشگاه‌های اونجا دانشگاه‌های مشکلیه، ساده نیستن. یعنی اینا سیستمشون سیستم سختیه. یعنی که اون زمان که من آمارا رو میخونم، حتی 10-12% مردمم به دانشگاه راه پیدا نمیکنن. خیلی فرق میکنه با امریکایی که مثلا 30% راه پیدا میکنن یا فارغ التحصیل میشن. علتی که ندارم بهت میگم، یه ذره باید جدی باشی و بعدم به نظر من باهوشی، تواناییاش هم داری، انگلیسیت هم که دیگه الان باید خوب شده باشه. بنابراین دوستاتو فراموش نکن، ورزش هم فراموش نکن، سر به سر پدر مادرت هم نگذار. هر وقتم به تو گفتم بیا پلوی ما، بگو فلانی گفته من برم پلوی خودم و درس رو بخون. 3 ماه دیگه هم به من زنگ میزنی، باید به من خودت خبر بدی که اوضاع وضع درسی چطوره. فعلا من میام لندن یا میام انگلستان. اونجا میرم لندن هستی یا جای دیگه هستی؟
نه شمال انگلستان.
به هر حال میشه تو رو پیدا کرد که کتک زد. بنابراین گل بده، برو مادر جونم ببوس، بهش بگو من درسامو میخونم، نگران من نباش، او رو هم خوشحالش کن، خودت هم خوشحال باش. ولی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. من اصلا نگران تو نیستم، تو بازی در میاری ولی بالاخره کارت هم انجام میدی. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم آقای مهندس.
فعلا میخواستم بیدن این که گفتی یه
نه نداری، نه تو بقیه رو افسرده میکنی. خوشبختانه حالت خوبه. هیچی، نه دکترم نمیخوام بره. تو دکتر نمیری ولی باید درس تو بخونی. وای به حالت اگر نمرات خوب نباشه. اوکی باشه. بله خود زنگ میزنی میگه بیا منو کتک بزن. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم.
قربون تو برم. مرسی عزیز دل. بای مواظب خودت. چنگ و نجمن. خدافظ عزیزم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو می توانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 MyCPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی insurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من تشکر میکنم اول از لطفتون، بعد میخوام که سوالم مطرح کنم.
بفرمایید.
من 34 سالمه و 6 ساله که ازدواج کردم. همسرم هم 37 سالشونه. من الان تقریبا یک ساله که اومدم کانادا که یه خورده کارا رو ردیف کنم تا ایشونم بیان. ایشون رو بالاوش 2 ماه دیگه قراره بیان.
چرا ایشون با شما نیومدن عزیز؟ چه جور کارایی بود که ایشون گیر بودن یا شما فقط میتونستید کارا رو؟
ایشون خیلی وسواسی هستن و وسواس جبری دارن، نمیدونم هستن دارن. یعنی اینو من خودم هم 2 ماهه که فهمیدم. 2 ماه پیش که ایران بودم دیگه بعد از کلی چنگ و دعوا و پیش مشاور رفتن و روانکاو رفتن فهمیدم که مشکلشون اینه. خیلی میترسیدن که بیان، گفتن که خب تو برو ببین چه کار میکنه. چون خواهر منم کانادا بود، من اومدم خب یه ذره مستقر شدم و کار پیدا کردم و اوضاع استیبل شد و قرار شد که ایشون.
شما چی خوندید؟ خودتون چه میکنید عزیز؟
من آرشیتکت هستم، اینجا هم همین توی یه شرکت معماری کار میکنم.
ایشون چی خوندن عزیز؟
ایشون مهندس مکانیک هستن.
خب وقت چجور کاری ایشون میتونن پیدا کنن اگر بیان کانادا؟
خب هستن، یعنی اینجا دوستان خودش هم از همکارای قبلیش هستن، کسایی که اینجا دارن کار مرتبط میکنن.
اوکی، اون وقت
کارای پایپینگ و اینا هستش.
اون وقت چقدر سواد و تجربه و آگاهیشون در این زمینه خوبه؟
خیلی خوبه. اوکی. ایران هم توی شرکت خیلی معتبر کار میکنن.
اوکی، ولی شما ظرف این 6 سال بچه دار که نشدی؟
خب مسئله یکیش همینه. نه، من بعد از ازدواجم متوجه شدم که همون روزای اول دقیقا سرطان داشتم، سرطان رحم، دهان رحم، و مجبور شدم که عمل کنم و در بیارم و نمیتونیم.
اون وقت ایشون با نداشتن بچه راحت هم؟
تا الان اصلا حرفش نبود، هیچ وقت پیش نیومد. منم فکر میکردم، البته ما فریز کردیم از این تخمک و جنین فریز کردیم، یعنی اینکه حالا اگر خواستیم بشه رحم اداره کنیم ما از این بساطا، ولی خب اون فقط یه احتماله که بشه، نمیدونیم، مطمئن نیستیم بهش.
چقدر همسرتون اصولا با مهاجرت راحت بوده؟ برای که آدم های نگران خب خیلی بیشتر نگران میشن برای مهاجرت، ولی واقعا ایشون هم دلش میخواست از ایران بیاد بیرون؟
ما موقعی که با هم دوست شدیم، تو ما 3 سال با هم دوست بودیم، من پرونده رو باز کرده بودم، یعنی در حال فرستادن مدارک بودم برای کانادا و میدونست. بعد که اول میگفت نه، من گفتم من خیلی دوست دارم که برم، قبول کرد، گفت باشه منم میام. دیگه موقعی که خب ازدواج کردیم، من ایشون رو اد کردم به پروندم و بعد از ازدواج قبول شدیم. خیلی هم خوشحال بود، ولی ثبات نداشت. یه روز خوشحال بود، یه روز راحت بود، مثل همه چیزای دیگه.
حالا یه سوال ازتون دارم، ایشون گفتید برای یه جای سازمان کار میکنن، یعنی حقوق بگیر فقط هستن یا یه شرکتی هم در کاری که میکنه؟
حقوق بگیرن.
خب فکر میکنید اون حقوقی که ایشون میگیرن رو در کانادا با اطلاعات که همکنون شما دارید تو رشته نزدیک به خودتون هست میتونن در بیارن؟
خیلی بیشترشون میتونن در بیارن، بله.
اوکی. خب بنابراین ایشون 2 ماه دیگه میان. حالا ناراحتی یا نگرانی شما چی عزیز؟
من نگرانی اینه که خب ما کلا خیلی زندگی خوبی نداشتیم، چندین بار مشکلات اساسی و من اصلا نمیدونستم که ایشون چه مشکلی دارن. یعنی تمام مدت بهونه جویی ها و دعواها و سختگیری هاشون خیلی من اذیت میکرد. چندی بار پیش مشاور رفتم، هیچ مشاوری هم به ما نگفته اینطوریه. تا همین امسال که دیگه تقریبا من برای طلاق برگشتم ایران، چون توی تابستونی که من اینجا بودم تمام تلفنم رو حتی نمیداد، خیلی اذیتم میکرد و من برگشتم ایران که همه چیزو تمام کنم. خیلی التماس کرد که باشه خوب میشم. همون موقع من توی موبایلش یه سری تکست دیدم که با یه خانم رد و بدل کرده بود، یه خیلی مطمئن شدم و یعنی انقدر گریه کرد و التماس کرد. ما همون فرداش روزی که من رسیدم همون روزش رفتیم پیش مشاور، پیش روانکاو بنده، و صحبت کردیم و روانکاو من گفتش که ایشون
مشکل
اساسی دارن و باید خیلی روش کار بشه روی زندگیتون.
خب به من بگید 2-3 تا حال نامناسبی که شما را اذیت میکنه ایشون دارن چی عزیز؟
خب ایشون خیلی سخت گیرن، خیلی بهونه جویی میکنن.
نه، سخت گیر در چه زمینایی؟ ای میشه ذره بیشتر تو چه
مثلا نظم و انضباط خونه، یعنی من جرأت ندارم جلوی آینه دستشویی حتی جا مسواکی و جا به جا کنم، نمیدونم اصلا استرس میگیرم خود منم، ساعت هم اگه بذارم رو میز باید بیاد حتما از دوره چشم من بگیره دستش رد کنه ببره بذاره توی اتاق. نمیدونم همه چیز تحت نظر اون باشه و تحت کنترل.
حالا غیر از مرتب و منظم بودن چقدر مشکل نظافت دارن؟ تمیز بودن دارن یا ندارن؟
مشکل میخوان که همه چی تمیز باشه.
اوکی. چقدر در خصوص خوردن و نخوردن غذاها حساسه؟
نه نیستن. در مورد پول خرج کردن خیلی سخت گیرن. تفریح خب تقریبا اصلا هیچ جا نباید بریم مگر اینکه ایشون خیلی دوست داشته باشن، یعنی دور همی، و بسیار الکل میخورن جدیدن.
یعنی چی؟
یعنی من میدونم که از وقتی که من اومدم که دیگه، چون که منم نیستم که حالا تذکر بدم، خب دیگه وحشتناک.
یعنی ایشون هر شب مشروب میخورن؟
فکر میکنم.
وقت به چه مقداری میخورن؟ زیاد میخورن؟
نه زیاد نیست، ولی هر شب.
مثلا فکر کنی چی میخورن؟
مثلا فکر میکنم دیگه مثلا چند لیوان شراب هر شب میخوره، ولی مهمونی هم که با هم میریم یا تنها میره، یعنی اصلا نمیتونه با پای خودش برگرده دیگه.
یعنی به اندازه کافی میخورن که حالت مستی پیدا میکنه؟
خیلی مست. بله.
اون وقت به من بفرمایید که باورها و اعتقادات مذهبیشون چطوره؟ کم زیاد؟
اصلا اعتقاد ندارم.
اوکی. به من بگید که روابط جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط، تقریبا بد، ولی متوسط واقعا.
خب فکر میکنی چرا اینقدر ایشون دلشون میخواد با شما باشن؟
دکترمونم میگه که خیلی دوستت داره.
ای و ایشون من بگم دو تا چیز خوبی که در شما هست که ایشون دوست داره، من چی میگه؟
میگه که خیلی مهربونه و خیلی با اعتماد به نفس خواسته، شاید مثلا قدرتمنده.
خب شما فکر کنید الان ایشون نه این که نگران باشن، ولی خوشحالن دارن میان کانادا؟
خوشحال نه، خیلی میترسه که از خانوادهش دور شه، از کارش دور شه.
از خانواده چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
یه دونه خواهر فقط دارن.
اون خواهر بزرگتره یا کوچکتره؟
کوچکتره.
چقدر کوچکتره؟
همسن منه، 34 سالشه.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
بله.
اونا فکر اومدن امریکا کانادا رو ندارن؟
اونا گاهی میگن که چه کار بکنیم که بیان، از من میپرسن، ولی ایشون بچه دار نمیشن. من بعضی وقت احساس میکنم همسرم میخواد خانواده‌اش رو هم راضی کنه، چون امسال برای اولین بار به من گفتش که ما آخه بچه دارم نمیشیم. بعد من گفتم من در این زمینه هیچ کاری نمیتونم بکنم.
حالا ایشون اگر آمدن اونجا، فکر میکنید که، و اگر ایشون رو اصولا ما رها کنیم، فکر میکنید مثلا هفته ای یا در روز چند ساعتی معمولا کار میکنن یا میخوان کار بکنن؟ اگه باشه کار،
اگه باشه 20 ساعت کار میکنه.
مخصوصاً 20 ساعت در هفته؟
نه در روز، یعنی باید بیرونش کنن از سر کار.
خب بله، ببینید مشخصه، ببینید عزیز، وقتی ما بین 1 تا 3 سالگی آسیب میبینیم و سیستم حسی و احساسیمون از کار میاندازیم، ما معتاد میشیم. و اعتیاد دو نوع، یکی اعتیاد منفیه مثل مشروب، سیگار، مواد مخدره، یکی اعتیاد مثبت کار، درس و مذهبه. همسر شما هر دوتا رو داره، یعنی از یه طرف مشروب است، از یه طرف ورکهالیک. بنابراین شما با یه مردی، یه جان
یا
شما با یه مردی روبرو هستید عزیز که میخواد دنیا رو حس و احساس نکنه، برای که او دنیا رو بسیار سخت و آزاردهنده و دردآور و رنجاور میبینه، و بنابراین بهترین کار اینه که یک کار بکنه که نفهمه، ضمناً هم خب قبول کنن داره کار میکنه، یه عمل مثبتی انجام میده. دوم وقتی میاد خونه نه تحمل خودش رو داره نه دیگران، پس مشروب بخوره که جهان رو حس و احساس نکنه و یا حس و احساس دیگری پیدا کنه. و به همین جد است که مشکل اصلی و اساسی که در آدم‌ها پیدا میشه و دنبال اعتیاد مثبت و منفی میرن، که همان به هم مرتبطن مال 1 تا 3 سالگی و بعدم تا 6 سالگی ادامه پیدا میکنه. ایشون زمینه سخت و بدی داشته، ولی تو خانواده پدری و مادریشون در حدی که شما میدونید چقدر استراب و وسواس وجود داشته.
بسیار، هم خواهرشون استراب و وسواس هم پدرشون.
خب بنابراین عزیز، حالا پرسشتون از من چیه؟
من پرسشم اینه که آیا چقدر امید هست، چون روانکاو میگه که بذار بیاد اونجا امتحان کنه، هزینه کنه، با هم زندگی کنید. من خیلی هم خوشبین نیستم، میخوام نظر شما رو بگیرم.
راجب چی عزیز؟
بی تفاوته که بیاد بشه یا نشه.
نه نفهمیدم، نه پرسشتون از من چیه؟ یعنی به من بگید آینده ما رو چجوری میبینی؟
میخوام ببینم درست ادامه دادن وقت گذاشتن
شما دیدن. آخه عزیزم
از اولش هم چیزی نبوده زیاد.
نه ببینید عزیز، ایشون که شما آمد داریم میاد و شما هم دارید میاریدشون و یه تجربه است. یک، دو، ایشون باید بره دارو درمانی، ایشون دوا میخواد عزیز. یعنی داروی جدی میخواد، داروی مناسب میخواد که بتونه حال ایشون رو بهتر. دوم، اگر دوا ایشون بخوره و یه مقداری نیمی از این استراب و وسواسش از دست بده، خب زندگی رو برای خودش و شما خیلی خیلی راحت تر میکنه. اما شما با توجه به شرایط و وضعیتی که از ذر خودتون داری، ماجرای جدا شدنتون از ایشون و رفتن و یکی دیگه پیدا کردن که اونم بچه نخواد از شما، خب این احتمالش خیلی خیلی کم عزیز.
اشکان آخه
من راجبه سب کنید ازدواج دیگری برای شما مشکل. شما میگید من حاضرم تنها و جدا زندگی کنم، اون قصه دیگری است.
خب آره
قطعا ازدواج دیگه سخته. خب بنابراین عزیز، شما اگر کسی هستید که دلتون میخواد همسری داشته باشید، به هر حال به یک گونه خانواده‌ای داشته باشید، حالا بعدن شاید انتخاب کنید که صاحب فرزندی هم به نوع دیگری بشید، اون وجود داره. ولی اینکه شما جدا بشید تو این سن و سال و با توجه به شرایطی که داشتید همسر مناسبی پیدا کنید، احتمالش خیلی زیاد نیست. نمیخوام بگم نیست، ولی خیلی زیاده. پس بنابراین از نظر ازدواج شما بین یه چیزی که همکنون میشناسید که لازم درش هستید، نمیخواد که ازدواج کنید. اگرم نشد و واقعا نتونستید، ایشون نخواست، شما نخواستید، ایشون خواست برگرده، شما نخواستید برگردید، خب تکلیف زندگیتون مقداری مشخصه. ولی شما به خاطر، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، ولی عشق دیگری یا ازدواج دیگری که نمیتونید از این رابطه بیاد بیرون عزیز، برای که اون کلیتی که شما باید داشت باشید یه مقدارش به هم ریخته. و بعدم ایشون رو هم که به هر حال گفتید که حاضر حتی اومده دکتر، ایشون بنابراین اگر دکترشو بره دواشو بخوره، به مقدار زیادی حال عادی و طبیعی رو میتونه پیدا کنه. بعدم به دلیل ویژگی روانی که داره اونقدر حساسیت سر ماجرای بچه نداره، نتیجتا میتونید کنار هم باشید. ولی خب اگرم یک، ایشون حالش بهتر نشد، و دو، روابطتون خوب نشد، خب اگر خواستید میتونید اون موقع جدا بشید. ولی جدایی رو به خاطر زندگی دیگه و یا کسی دیگه ای نباید بکنید، بلکه تصمیم برای جدایی رو در این مسیر که آیا میتونید با هم زندگی کنید یا نکنید باید قرار بدید. مثلا
متوجه نمیشن به خاطر کسی دیگه.
نه ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما فکر کنیم از این زندگی میایم بیرون، میریم یه زندگی بهتری پیدا میکنیم. من میخوام به شما بگم احتمال زندگی بهتر خبری نیست، چون ببینید تو این گونه موارد مسئله مقایسه میشه مطرح دیگه.
درسته، نه
مسئلم
اون نیست.
حالا فرض کنید اصلا ایشون شما رو نخوان، شما چه میکنید؟ جدا میشید. بعد وقتی جدا شدید شما میخواید چجوری فکر کنید؟ 50 سال بعد میخواید چجوری؟ یعنی تو 50 سال دیگه میخواید چجوری زندگی؟
نمیدونم.
نه دیگه نمیتونید ندونید.
ببینید چه پیش میاد.
یعنی هنوز باز یه جوری خوشبین و امیدوارم، منتظر بخت و اقبال و تصادفم.
نه.
پس منتظر نه، سوال منو جواب نده، تفره نده، این کار همین بوده که طالب اینجا. شما فرض کنید ایشون اصلا شما رو نخواد، نمیگم شما انتخاب کنید، ایشون اصلا میگه نمیام، میخوام طلاق بگیرم و طلاق بدم و طلاق بده، شما میری دنبال یه ازدواج زندگی دیگه، یا اینکه میچرخید ببینید چی میشه؟
نه فکر نمیکنم دوباره ازدواج کنم.
اوکی، خب اگر اینجوری هست مشکلی نداری، بذارید ایشون بیان ببینید چی میشه. اگر شد چه خوب، نشدم برات چه نیمه خوب.
کلا در مورد اینجور بیماری ها چقدر شانس خوب شدن؟
من نوعش رو نمیدونم، ولی دارو خیلی خیلی کمک میکنه عزیز. یعنی ایشون
هیچ تغییری نکرده؟
آخه من نمیدونم، یک من اولا مطمئن نیستم یک تشخیص دقیق همین باشه، چیز دیگه نباشه، دو دارو به اندازه کافی باشه، سه اینا یه مقداری وقت میخواد. بنابراین شما که عزیز راه حل دیگه ای ندارید، راه دیگه ای اصلا جز این که ایشون بیان ببینید ایشون چه میکنه، شما با او چه میکنید، ایشون میمونه ایشون نمیمونه، بر اساس حرفایی که شما من میزنید شما برگشتنی نیست.
من
آها برگشتن به ایران فعلا. خیلی خوب، پس بنابراین اگر ایشون اصلا با شما هم خیلی موضوع و مسئله نداشت ولی نخواست اونجا بمونه یا نتونست بمونه، خب برمیگرده دیگه. بنابراین به نظر من چون کسی هم قرار نیست منتظر شما باشه نه شما به دنبالش هستید، بنابراین شما تمام کوششتون رو میکنید که شاید بتونید زندگی رو نگه دارید. اگر تونستید نگه میدارید، اگر نه نه. علاوه به اینم توجه نکنید که دارو چه کار میکنه، ببینید دارو چه میکنه واقعا. اگر ایشون داروشو خورد یا روانشناس خوب پیدا کرد، کمک گرفت، زندگی خوبی یا عادی یا معمولی پیدا کردید که خب کنار هم هستید، ولی اگر ایشون هنوز مشروبشو بخوره و سیگارشو بکشه و اون حالاتی رو که شما توصیف کردید داشته باشه، خب نه ایشون میخواد با شما زندگی کنه نه شما میخواید. بنابراین تکلیف موضوع روشن، یعنی شما فقط باید یکی دو سالی به هم دیگه وقت بدید ببینید که به کجا میرسید و چه خواهد شد، به جای اینکه بخواید به دنیای ذهن و نظر و قضاوت و پیش بینی دیگران بگردید. عملا کوششتون رو بکنید که زندگیتون رو خوب نگه دارید، اگر شد شد، اگر هم نشد خب نشد دیگه. بنابراین مواظب خودتون باش. کجا زندگی میکنید؟ کجای کانادا هستی؟
تورنتو هستم.
اوکی، پس امیدوارم 24 ام ببینمتون. ایشون که تا اون موقع نمیان، میان؟
نه 24 همین ما.
نه من می میام. 24 می من تورنتو هستم.
سیه میمیاد نه ولی خودم
هرمان برای خوشحال شما با تون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنون.
تمنام میکنم، خدا بگیر. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
هموطنان نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مانیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
سال صدف بود که گذشته، سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مسکل دسته تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب خودم
بله
هفتین میچینی
بله
با چین میچینی
با صدف
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا، ارباب باب خودم زردار و کالک سرم به هد میگه عیدت مبارک واقع سرم چه کرده همه رو نمکین کرده میگه منو
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم. گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک 949-355-99-55 949-355-9955.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بعد از آرزوی سلامتی و طول عمر برای شما و تشکر از تمام زحماتی که برای ما ایرانی ها میکشید. من سوالم در مورد پسرم هستش، 27 سالشونه. از گذشتهشون اگه بهتون بگم، 17 سالگی وارد دانشگاه شدن. ما تورنتو زندگی میکنیم و تو قسمت ساینس با نمرات خیلی بالایی وارد دانشگاه شدن. سال اول خوندن، از سال دوم، البته از آخر سال های اسکول من میتونستم ببینم یه حالت دیپریشنی داشتن و ویدرا کردن از بچه ها و دیگه بازی و اینا نمیرفتن با دوستاشون بسکتبال و اینا. ولی سال دوم دانشگاهشون وقتی خونه میمدن، بعد دیگه کار کافی شاپ هم شبا گرفته بودن و تو ماش پرشر و اینا، بعد میمدن خونه یه حالت اگزاست بودن. ازش میپرسیدم چرا اینطوری هستین، میگفتش که بعضی موقع ها یه فکرهایی به مغزم میاد و میخوام هی خودم استاپ کنم نمیشه و اینا. خلاصه من میدیدم که واقعا خیلی دارن فشار تحمل میکنن. بهشون گفتم اگه میخوایی یه مقدار از کورسات دراپ کن یا یه سالو دراپ کن، بریک بگیر و اینا. ولی وقتی هم که آقای دکتر یه کاری رو شروع میکنن، میرن تو اکستریمش، مادریشن نمیخوان بکنن. و بعد رفتیم تو دانشگاه با کانسلر صحبت کردیم، گفتن یه خود سبک کن کارهای دانشگاهی تو، گوش نکرد و نتونست از اختش بر بیاد. و من مجبور شدم که بهش بگم که بریک تیک کنه، که بریک تیک کرد. بعد از یک طرف هم ما خانواده خیلی، من ازدواج کرده بودم با دو تا پسر، این پسر کوچکترمه و یه برادر یه سال بزرگتر داره، و شوهر من خیلی مشکلات داشت که اون موقع ها اصلا عجیب ادیکت بود با گمبلینگ و اینا، و فشار خیلی زیادی تو خونه به ما می آورد و زندگیمون خیلی همچین زندگی سالمی نبود. و من مجبور شدم که بچه ها رو بردارم ازش جدا بشم، ولی بازم میرفت یه کارایی میکرد که آخرش میمد پیش ما چون هوملس میشد و اینا. به هر حال خیلی این بچه ها فشار کشیدن، و وقتی هم که ما به کانادا اومدیم اینا یه سال و دو ساله بودن، یعنی از بچگی اینجا بزرگ شدن.
آیا همسرتون هم با شما اومدن یا نه عزیز؟
بله، ما وقتی به کانادا اومدیم همه با هم اومدیم، ولی من شوهرم خیلی مشکلات داشت.
okay.
یعنی واقعا out of control بود. فکر میکنم که من نمیدونم چرا دکتر اینا نه اعتقاد داره نرفتن، فکر میکنم منک دیپریشن، چون بعد اصلا وقتی کار میکردن آتا کنترل میشدن و بعدم که به گمبلینگ رفتن و خیلی دیگه همه زندگی ما رو دیستروی کردن و بعد فیزیکال ابیوزر بودن و خیلی خودشون هم حالت افسردگی و خلاصه مشکلات زیادی داشتن و من خودم هم خیلی استراب و این چیزا دارم و افسردگی دارم و این به هر حال به خاطر این هیستوری این بچه رو که میخوام شما بدونید، چون من یک دو بار شنیدم که شما به شنوندگان که زنگ زدن بهشون گفتین که ممکنه اون طرف اسکیزوفرنیا نبوده و استراب بوده، که این الان دو سه ماه هی میاد تو مغز من. من فکر میکنم در مورد پسر من یه مقدار این صدق میکنه، چون از سال 2009 ایشون با اسکیزوفرنی دیاگنوز شدن و در عرض این 6 سال تقریبا تمام قرص ها رو روشون امتحان کردن. از 3-4 سال پیش گذاشتنشون روی کلوزاپین که این باید هر ماه بره آزمایش خونینا بده برای این دارویی که میخوره، و به اضافه فکر کنم سیترولینه که برای اگزایتیش و اینا بهش میدن، ولی این قرص کلوزاپین ساید افکتش اینه که اگزایتی رو ببخشید بدتر میکنه و بیشتر تریگرش میکنه و اینم اصلا نترالی داره، یعنی قبل از اینکه رو مدیکیشن باشه حالت وسواس و این چیزا که یه ساعت تموم کنه و اینا رو داشت. و در حال حاضر دکتری ما الان تو قسمتی که منتال هلتی که به دانشگاه مربوطه ما میریم اونجا، دکتری که تحت نظرش هستش یه ماه پیش به من گفتش که این جزء 10 تا از مریض های اکسپشنال منه که قرصا روش کلی کار نمی کنه، قرصا مختلف رو امتحان کردیم و روش کار نمی کنه و ما نمی دونیم که چیکار باید بکنیم، و به ما پیشنهاد دادن که بریم MRI توی یکی از بیمارستان های خوب تورنتو و اینا. ولی من خواستم که زنگ بزنم به شما، نظر شما رو بدونم و بدونم که اگر یه موقع امکانش هست، چون این بچه از نظر فکری خیلی خوب کار میکنه، فکرش اصلا مثلا در حالت عادی نه دیلوژناله نه دیسفانکشناله، اگه شما مثلا یه کاری رو بهش بدین خیلی خوب انجام میده، به غیر از وسواس چیزی بادرش نمیکنه و استراب. و این که من نمیدونم این من دوباره این رو ببرم ریسرس کنم
یا بذار ازتون من دو سه تا سوال بکنم عزیز. اولا تو خانواده خودتون و همسرتون زمین اسکیزوفرنی بوده یا نه؟ پدر احتمالاً بایپولار بوده، دو قطبی بوده و میتونه با استراب و اینام همراه باشه و اون گمبلینگش هم از آروم کردن مغزش میاده. سوال من از شما اینه که متاسفانه است که شما رو هم رو خط از دست دادم. سوال من از شما عزیز این بود، متاسفانه من امروز وقتم هم کمه. ببینید عزیز، بذار چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اگر فرزند شما هالوسینیشن یا هذیان نداره و یا اگر هذیان هست به اصطلاح آدیتوری هالوسینیشن نیست، یعنی صدایی نمیشنوه، تو مغزش آدم ها حرف نمیزنن، کسی بهش فرمان انجام کاری رو نمیده، یعنی ما با موضوع هذیان یا هالوسینیشن همراه نیستیم. ایلوژن یا دیلوژن، توهم یا فکر باطل، اون زمین ساز یا به هر حال علائم حاشیه‌ای اسکیزوفرنی است، ولی باید آخر کار هالوسینیشن باشه و هذیان باشه و بعدم به نظر من حتما آدیتوری. اگر واقعا سابقه اسکیزوفرنی تو خانواده پدری و مادری به ویژه پدرش که اشاره کردید وجود داشته، خب این مورد اسکیزوفرنی رو بیشتر میکنه. با توجه به شرایطی که پدرش داشته و زمینایی که شما خودتون اشاره کردید، فرزند شما میتونه استراب و وسواس رو از یه طرف، حالت منیک دیپرشن از جانب دیگه داشته باشه و اینا در موارد شدیدش، مثلا وقتی که زیر شرایط بر حال فشار روانی اجتماعی یا استرس قرار میگیره، تبدیل بشه به یه سایکاتیک فیچر، یعنی یه زمینه‌های روان پریشی رو نشون بده، حتی علائم اسکیزوفرنی رو، چون اسکیزوفرنی قراره به خودی خودش بیماری باشه و الهی کسی که به دلیل افسردگی یا منیک دیپرشن یا استرس یا وسواس یا گرفتاری‌های دیگری علائم سایکاتیک از ایلوژن و دیلوژن و حتی هالوسینیشن نشون میده، ممکن اسکیزوفرنی نباشه. هر پایی که شما دارید به من میزنید و به گونه‌ای که خودتون دنبالش هستید به من این پیام رو میده که ای بسا ما با موضوع اسکیزوفرنی روبرو نیستیم، که امیدوارم نباشیم، بلکه در همون حدی باشه که پدرش بوده، چون در پدرش با توجه به توصیفاتی که کردید علامت اسکیزوفرنی نبوده، مگر در اعضای دیگر خانواده پدر باشه که خب اون موقع مورد رو قوی میکنه. اینکه تشخیص داده شده اسکیزوفرنی، خب من ناچار باید اون رو بپذیرم که در مقابل این حدسیات من با یه واقعیتی روبرو هستم که پزشک معالج اون رو اسکیزوفرنی ده. ولی وقتی که حرف این است که جزء موارد استثنایی است که به دارو جواب نمیده، وقتی که یه بیماری به دارو جواب نمیده، یه احتمال جدی وجود داره که اون بیماری تشخیص درستی نبوده، و اگر تشخیص درستی بود باید این داروها جواب میداد و حداقل اسکیزوفرنی رو در کوتاه مدت کنترل میکرد، یا علائم و نشانه ها رو، حالا نه خود بیماری رو، چون اون فعلا همچنان متاسفانه معالجه ای نداره. اینی که من حتما پیشنهادم خدمت شما اینه که یه ارزیابی کامل بکنید اگر امکانش براتون هست، و مطمئن باشید که ما با مورد اسکیزوفرنی روبرو هستیم. حالا موارد انواع پنجگانه داره، نوع خفیف و شدید داره، اون قصه دیگریست. ولی اگر اسکیزوفرنی نیست، بقیه گرفتاری ها خوشبختانه راه معالجه داره و یا حداقل میشه کاری کرد. ضمناً فقط بر این که حرفی زده باشم، با توجه به اینکه دکترش برگشته گفته به داروها جواب نمیده، من نمیدونم آیا به شما گزینه ای رو مطرح کردن مثل شوک الکتریکی یا نه، چون شاید و برخی از اوقات شوک الکتریکی ممکنه جواب بده. نتیجتاً ارزیابی کامل رو میخواید، امید من این است که اسکیزوفرنی نباشه، احتمال استفاده از شوک الکتریکی به نظر من در مواردی اینچنین مبهم و یا پیچیده میتونه یکی از گزینه‌ها یا آپشن ها باشه. ببینید در این زمینه چه میکنید. امید من این است که بتونید تشخیص درست رو بدید و این تشخیص درست شما رو به چیزی غیر از اسکیزوفرنی ببره. حالا اگر یه وقت دیگه اطلاعاتی گرفتید یا کاری کردید لطفاً بفرمایید، ولی از اونجایی که سنش در زمانی که این شروع شده همون چون یه چیزی نزدیک 70-80% بین 20 تا 24 سالگی است، یعنی هول و هوش همین دوره خاص جوانی است، همونجاست که در گذشته بهش جنون جوانی میگفتن، بلکه از اونجا شروع میشه. امید من این است که نباشه، ولی اگر حرف دیگری بود که من بتونم از راه دور حرفی برای گفتن یا نظری داشته باشم، خوشحال میشم تلفن کنید. ولی به نظر من تشخیص درست دقیق در یه مرکز علمی میتونه پایان ماجرا باشه. متاسفم که تلفنتون قطع شد و به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شنگ و نجمن، خوشبختانه امروز آقای دکتر رامتین مسعودی درباره واریس، مشکلی که همه کسن یه ذره بالا میره همه داریم، صحبت‌های بسیار جالب آگاه کننده‌ای دارم. لطفاً توجهتون رو به اون جلب می‌کنم و منم همینجا از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
اگر بزودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آقای دکتر رامتین مسعودی، متخصص عروق و سیستم لنفاوی و دارای تخصص در مینیمال اینویسیو کازمتیک اند لیزر سرجری، با 15 سال سابقه در جراحی و درمان بیماری‌های مرتبط با عروق به کمک تکنیک‌های پیشرفته از جمله اندو وینس لیزر تریتمنت برای درمان مشکلات پا و همینطور رگ‌های وایسی. مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در ایرواین، انسینو، بیورلی هیلز و سان دیگو و شماره تلفن تماسشون که هست 310-855-7171 310-855-7171. این شماره یادداشت بکنید، چرا که خبرهای خوشی رو خدمتون خواهیم داد در این بخش. 310-855-7171. جناب آقای دکتر رامتین مسعودی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم، ایشالا حالتون خوبه، ایشالا عید خوبی داشته باشین. دوست دارم عید به تمام هموطنان تبریک بگم و همچنین عید پسر و پسوبر به تمام همکیشان خودم تبریک بگم و ایشالا سال خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون، همچنین برای شما خانواده و همکارانتون آرزوی سالی خوش همراه ما موفقیت و سلامتی. چرا که البته سلامتی خیلی از ما دست شما سالای یه دکتر مسعودی عزیز، به خصوص اونایی که میخوان سالای سر رو پای خودشون وایسن. خب آقای دکتر رامتین مسعودی عزیز، خب از پا میخوایم شروع بکنیم و میدونم که همه چی تو بدن به هم دیگه وصل هست و خیلی مربوط. میخوایم از مشکلات پا و تورم و ورم پا شروع بکنیم، اگر میشه توضیحاتی در این مورد بدید.
100%. قبل اینکه شروع کنیم راجب ادیما یا ورم پا صحبت کنیم، باید یه ذره راجب سیرکولیشن بدن اینفورمیشن داشته باشیم. یکی از مهمترین چیزها اینه که سیاه رگا خون رو برمیگردن به طرف قلب و سرخ رگا خون رو از طرف قلب میفرستن به تمام اطراف بدن و کار پا و ساق پا و ماسالایی که توی پا هستن یه ذره سخت‌تر از حتی از قلب هستش، برای اینکه ما سیستم سیاه‌رگمون باید برعکس جاذبه زمین کار بکنه و خون رو بفرسته به طرف قلب. و یه سری دریچه داریم تو این رگ‌ها که اینا باید وقتی که خون ازشون پس میکنه بسته بشن و جلوگیری بکنن از برگشت خون.
آها، یعنی خون کثیف آلوده وقتی که میره بالا
بله
دوباره برنگرده به سمت پایین.
دقیقا. اگه این دریچه ها خراب بشن و بزرگ بشن میتونه این خون برگرده و این نه تنها دریچه ها از همدیگه باز میمونن، جداره رگ ها از همدیگه جدا میشن و باعث میشن که خون یا خونابه یا پلازما که بهش میگیم از این حفره های کوچیکی که به وجود میاد توی رگ بزنه بیرون و بره خارج از رگ و باعث این ورم بشه.
آه، زیر پوست رو جمع میشه.
دقیقا. این یه چیز کوچیک بود که بتونیم راجع به ورم پا صحبت کنیم. من میتونم بگم دلیل خیلی زیادی وجود داره که باعث ورم پا میشه. یکی از کامن ترینش همین واریس هستش، ولی خیلی دلایل دیگه وجود داره. یکیش وقتی که کلیه خوب کار نمیکنه، وقتی قلب قدرتش کم میشه و بهش میگن کاردیومایوپاتی یا هارت دیزیز هستش که این خوب قلب کار نمیکنه. یکی دیگه هستش که وقتی که توی کبد کارش انجام نمیده و به خاطر کسی مثلا کسی که مشروب زیاد میخورن باعث میشه که سیروسیس توی کبد به وجود بیاد. یکی دیگه از دلیلی که باعث ورم میشه لخته خون توی رگای داخلی پا هستش که اگه لخته خون به وجود بیاد توی دیپ سیستم یا رگای داخلی اجازه نمیده خون برگرده و باعث ورم میشه. دیگه هورمونای مختلف مثلا هورمونای استروژن که هر ماه خانم‌ها یک سری از این هورمونا زیاد میشه تو بدنشون، یا کسایی که هورمون ریپلیسمنت یا هورمونایی میخورن که با جایگزین اون هورمونایی که ندارن باشه و پرابلم دیگه که هست لیمفدیما. لیمفدیما یکی از تخصص من هستش که خیلی مهمه. لیمفدیما بعد برگرم یه ذره راجع به لیمفاتیک سیستم صحبت کنم. لیمفاتیک سیستم مثل همون رگ‌های واریز خونابه رو فقط برمیگرده ولی خون رو بر نمیگردونه که از اطراف بدن تمام خونابه رو جمع میکنه و برمیگردونه به طرف قلب. ولی اگه این سیستم خوب کار نکنه، اونا هم یه سری ولو دارن داخلشون، اگه و اون ولو خراب بشن و این سیستم کار نکنه به دلایل مختلف، اونو میتونیم دفعه بعد راجع به صحبت کنیم، اونم باعث این میشه که ورم تو پا زیاد بشه. دلایل دیگه مثل این که توی کیدنی یا همون
کلیه
اگه اون فیلترینگ سیستمش خراب بشه اونم باعث میشه که
پاها ورم
بکنه، بهش میگن نفراتیک سیندروم. بعد دواهی مثل آیبوپروفن یا ناپروکسین اونا باعث ورم میشن بعضی موقع ها، با وجودی که ما این قرص رو میخوریم برای التهاب یا بعضی موقع ها این دواها باعث ورم پا میشن. بعضی از پرابلم هایی که روی قلب به وجود میاد اگه مثلا التهاب دور قلب باشه و اون باعث میشه که پا ورم بکنه. پرگنسی که همه خانم‌ها راجبه میدونن، همیشه وقتی که کسی که حامله هستن پاها ورم میکنه به خاطر مخصوصا به خاطر هورمونا، به خاطر والیومی که توی بدن زیاد میشه. و یکی از دلایلی که واریس به وجود میاد همون هورمونا و پرگنسی و والیوم زیاد توی پا پرگنسی بعضی از مدیکیشن هایی که برای بلاد پرشر و دیابتیک یا مرز قند هستش اونا هم باعث ورم پا میشه و چیزایی که فیزیکال هستش، مثلا اگه به مدت طولانی وایسیم یا به مدت طولانی بشینیم، مثلا کسی که ترافل میکنن زیاد و توی هواپیما میشینن و حرکت زیاد ندارن، و مخصوصا من خیلی پیشنت های مسن زیاد دارم و ممکنه پارکینسون داشته باشن، ممکنه نتونن خوب راه برن به خاطر صدمه های پایی یا اصلا کلن اون قدرت ندارن حرکت بکنن. خیلی مهمه که ما اون پرابلم رو ادرس بکنیم، بدونیم این پرابلم ورم از کجا به وجود میاد. این خیلی مهمه پیشنت رو ببینیم، اسس کامل انجام بدیم. حتی من خیلی موقع به پیشنت ها میگم را برن که ببینم چجوری اصلا را میرن، راجب خونه میپرسم ازشون که بهشون کمک میکنه، چقدر راه میرن،
شرایط زندگیشون،
شرایط زندگی خیلی مهمه، برای اینکه ممکنه تمام سیستمای بدن خوب کار کنه نسبتا، مثلا راجب سیاه رگ من دارم صحبت میکنم،
بله،
ولی یه فرق اگه راه نره بازم ورم به وجود میاد به خاطر فقط برای اینکه نشستن به مدت طولانی. بعدش اگه لخت خون توی رگای سطحی به وجود بیاد یا و اینفلمیشن یا التهاب ایجاد بکنه، بعد اون اسپشیالتی من که وینس انسافیشنسی که تا اونجایی که ما میدونیم 80% ورمای پا به خاطر کمکاری یه مال واریس هستش و لیمفاتیک سیستم هستش که نمیتونن خون یا خونابه رو به راحتی برگردن به طرف قلب.
جالبه چیزی که شنوندگان عزیز صحبت‌های جناب آقای دکتر رامتین مسعودی متخصص عروق و سیستم لنفاوی و همینطور دارای تخصص در مینیمال اینویسیو کازمتیک اند لیزر سرجری میشنوید با 15 سال سابقه. من فکر می‌کردم خون با خونابه همه با هم میره، ولی جالب این سیستم لنفاوی که همچین وظیفه مهمی رو داره که اون خونابه رو باید برگردونه به قلب.
همیشه خود سیاه رگا همه چیز رو باید برگردونن، ولی اگه پلازما از رگ خارج بشه
اون وظیفه.
بعد وظیفه سیستم لنفاویه که اونو جذب کنه و برگردونه به طرف قلب.
شنوندگان عزیز، مطلب جالبی که در صحبت‌های جناب آقای دکتر رامتین مسعودی بود اینه که در مورد تورم پا 17 مورد اشاره کردن که ممکنه منجر بشه یکی از این برخال 17 مورد یا شاید هم چند تا از اینها باعث میشه که پا ورم بکنه و واریس یکی از اونهاست.
بله.
و کار بزرگی که شما انجام میدید در مطلبتون با توجه به آزمایشاتی که روی بیماران انجام میدید این که تمامی این راه ها رو چک میکنین و مطمئن بشید ببینید که آیا این تورم و این ورم پا از واریس هست یا اینکه نه، ممکنه مال کلیه باشه، مال قلب باشه، مال دواهایی که استفاده میکنن باشه، مال بارداری باشه و یا چیزای دیگه، کبد باشه. و من فکر میکنم اگر واریس بود و یه چیزی که شما میتونید درمان بکنید، خب شما درمان میکنید، اگر نه میفرستید پیش مثلا متخصص
100%
متخصص قلب و یا برعکسش. من فکر میکنم متخصصین قلب متخصصین کلیه اگر متوجه میشن که این مال کلیه یا قلب نیست، اون وقت باید شما بفرستن مریض رو پیش شما.
بله.
آیا میشه که اشتباه بشه مثلا یه متخصص کلیه یا فکر کنن که از کلیه است دواشم بدن ولی باز هنوز پاورم داشته باشه بعد بفهمن نمال واریس بده؟
این اتفاق خیلی زیاد میفته. من خیلی میبینم از پیشنت هم روی دوای دایورتیک یا دوای به قول معروف آب هستن که آب بدن رو کم بکنه، مثل لیسیکس یا هیدروکلورتیازاید که این ورم پا رو کم میکنه، آب بدن رو کم میکنه، ولی اصولا این دواها برای بلاد پرشر هستن و کسایی که کانجستیو هارت فیلیر دارن، یعنی کسایی که رسانی قلبشون کم هستش و آب جمع میکنن، ولی و ممکنه خیلی موقع ها من چیزی که میبینم اینه که لیسیکس یا هیدروکلورتیازاید میدن به پیشنت با وجودی که هیچ هارت پرابلمی ندارن و این دواها روی کیدنی فشار میاره. رو ممکن ما با فقط با یه نوع جوراب واریز که کمک بکنه این خونابه یا خون برگرده به طرف قلب، اون لیسیکس یا اون هایدروکلورتیزر رو لازم نداشته باشیم. یا حتی اگه یه نفر بتونه هر روز یک ساعت حرکت بکنه، راه بره، فیزیکال تراپی. من خیلی از پیشنت ها میفرستم فیزیکال تراپی اگه پرابلم داشته باشن، خودشون نتونن حرکت بکنن. خیلی از اینا مهمه که به دلیل اصلیشو پیدا کنیم، بدون اینکه قبل اینکه به یه دونه دوا بدیم که ممکنه ضرر داشته باشه. مخصوصا مثلا لیسیکس و هایدروکلورتیزاید به کیدنی یا کلیه ضرر زیاد داره.
بله، اکثر داروها یه فایده دارن و ساید افکت.
دقیقاً.
و عوارض جانبی. و همونطور که شما اشاره کردین، تا اونجایی که ترجیح میدید، تا اونجایی که میشه دارو رو شروع نکنید و از روش‌های فیزیکی و فیزیوتراپی استفاده بکنید برای درمان.
دقیقاً.
اشاره کردید به اسکرینینگ. من میدونم که یک خبر خوشی که میتونم به شنوندگان عزیز بدم راجع به فری وین اسکرینینگ هست
من.
که در مطب‌های دکتر مسعودی میتونید داشته باشید. معمولا ما معمولا همه آدما به خصوص ما ایرانی ها رو فری خیلی حساسیم رایگان و این سرویس بسیار جالبی است. یعنی شما رگ ها رو اسکرین میکنید، تست میکنید به صورت رایگان در مطباتون. این چه صورت هست؟
آلتراساوند میتونیم سایز یا اون اندازه رگ ها رو چک بکنیم و ببینیم این رگ ها ریفلاکس دارن یا اون خون بر میگرده به طرف پا، به
خونی که قرار بره به قلب دوباره بر میگرده داخل سیستم.
بله، و اونو میخوایم چک بکنیم. ولی اگه خیلی موقع ها ما دوایی که روی پیشن هستن یا چیزه دیگه هم چک میکنیم، یعنی وقتی که سکرین میکنیم سعی میکنیم دلیل اصلی رو پیدا کنیم. قرار اینکه فقط فکرمون این نیستش که واریس دارم میخوام انجام بدیم، ما این کار انجام بدیم یا نه. سعی میکنیم اگه دیدیم مثلا حتی به خاطر واریس نیست، مثلا خیلی از پیشنت های من میفرستم پودیاتریست. من فکر کنم تنها کسی هستم روزی 10 تا پیشنت میفرستم پودیاتریست، کسی که راه نمیرن، کف پاشون صاف هستش و اون بعد برن ارتادیک خوب بگیرن، از این آرچ سپورت های خوب بگیرن که بتونن بهتر را برن.
شنوندگان عزیز، من یک بار دیگه خدمتون عرض بکنم که شما در مطب های دکتر رامتین مسعودی که هم در ایرواین هست، انسینو، بیولی هیلز و سان دیگو، میتونید از این فری وین اسکرینینگ که بسیار بسیار مهم هست که رگ های شما رو به صورت رایگان به وسیله آلتراساوند تحت آزمایش قرار میدن، اسکرین میکنن، تست میکنن تا ببینن که رگ‌ها کارشون رو درست انجام میدن یا خیر. من شما تلفن رو یادداشت کنین لطفاً، خدمتتون اعلام میکنم 310 855 7171، 310 855 7171. ما حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. اگر فرصت میکنید راجع به اندووینس لیزر تریتمنت که میدونم در مطب شما اگر فرصت هست یه توضیح بدید.
100%. این تکنولوژی حدود 15 ساله به بازار اومده به اصطلاح. من یکی از اولین استودنت هایی بودم که با اون گروهی که داشتن این ریسرچ میکردن کار میکردم توی میامی، و به نظرم یکی از ساده ترین روش و فست ترین روشی هستش که میتونیم این رگا رو از بین ببریم. ما به وسیله آلتراساوند گایدنس به با راهنمایی آلتراساوند لیزر رو داخل رگ میذاریم و دور رگ رو بی‌حس میکنیم و قسمت داخلی رگ که صدمه دیده رو اونو از بین میبریم به وسیله اشعه لیزر.
جالبه. یعنی شما اولا سیستم پس تقریبا سیستم تازه و جوانیست، 15 سال برای رشته پزشکی، و از آلتراساوند میاد اون رگ رو که باید درمان بشه رو پیدا میکنه، بعد لیزر بیم و لیزر رو میبره توسط راهنمایی اون آلتراساوند جا مشخص میشه، بعد لیزر میره درمان میکنه اون.
ما اول دور دقیقاً ما آلتراساوند رو خودمون در حال دیدن، مثلا من دارم آلتراساوند رو انجام میدم، آلتراساوند اون وین رو پیدا میکنم،
رگ پیدا میشه،
رگ پیدا میکنم و به اصلی سوزن اول اون داخل رگ میشیم و لیزر رو از اون رد میکنیم، میریم میذاریمش که میخوام اون رو از بین ببریم.
این روش چه مشکل پا رو حل میکنه و درمان میکنه؟
تمام سیمتومایی که با واریس میاد این از بین میره و حتی اون ظاهر بدش یا اون به قول آگلی و ایکوس بینشون هم از بین میره.
اون رگ های سپایدری، اون عنکبوتی، اون سپایدر ویبی، اونا
بعضیش از بین میرن. بعضی از اون سپایدر وینا ممکنه به واریس کانکتد نباشن، بعضیشون هستن بعضیشون نیستن، و برای اونا بیشتر کازمتیک حساب میشه و اونا رو باید سوا با اینجکشن یا اسکلروتراپی باید اونا رو از بین برد.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، به شما پیشنهاد میکنیم که هرچه سریعتر، برای اولا مهمتر از همین سلامتی، از همین مهمتره، با آزمایش هایی که در مطب های دکتر رامتین مسعودی انجام میشه، در خیلی از موارد شما علت اون مشکلی که در پا دارید رو، اون ورم هایی که هست رو اولا پیدا میکنید. خدای نکرده قلب، کلیه است و اینا، اگر مشخص شد که متعلق این به وایس هست، مشکلاتی که در مطب های دکتر رامتین مسعودی به راحتی میتونید برطرفش بکنید، اون موقع شما میتونید که با توجه به بهره گیری از روش های بسیار پیشرفته و اکثرا هم سر و پایی، اینجوری که به شما اشاره کردیم، ما مینیمال اینویسیو کازمتیک اند لیزر سرجری، یعنی احتیاج به بستری شدن ندارید، خیلی ها برحال مشغول هستید، باید کارهای روزانه رو انجام بدید، میتونید از این روش ها، از آخرین تکنیک های مربوط به درمان بیماری های پا از جمله بیماری های واریسی استفاده بکنید، زیر نظر متخصصی چون دکتر رامتین مسعودی متخصص عروق و سیستم لنفاوی و همطور داره تخصص در مینیمال اینویسیو کازمتیک اند لیزر سرجری با 15 سال سابقه در جراحی و درمان بیماری های مرتبط با عروق به کمک تکنیک های پیشرفته از جمله اندووینس وینس لیزر تریتمنت برای درمان رگ‌های واریسی و مشکلات پا. شما تلفن تماس رو خدمتون اعلام می‌کنم، 310-855-7171 و همینطور سیستم رایگان و سرویس رایگان، بهتر بگیم فری وین سکرینینگ، برای سکرین کردن رگ‌هاتون به صورت رایگان. مورد دیگه یه هست تا آخر پس این سرویس رو شما تا آخر اپریل، بله اینجا اشاره شده که شنوندگان عزیز پس باید شتاب کنید، بله تا آخر اپریل، همین ماه اپریل این سیستم رایگان رو